by se do esme.
بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
شورای امنیت سازمان ملل درباره قطعنامه پیشنهادی علیه ایران رأی خواهد گرفت. فرودگاه هیترو لندن برای دومین روز پیاپی به دلیل مه متراکم بسته باقی ماند. شورای امنیت سازمان ملل در بیانیه‌ای از خدمات کوفی انان تجلیل کرد. ساعت 7 بامداد، صبح شما بخیر. امروز شنبه دوم دی ماه سال 1385 خورشیدی برابر با 23 دسامبر سال 2006 میلادی است. من اشکان پازوکی همراه با دیگر همکارانم در 30 دقیقه آینده با شما خواهیم بود در مجله بامدادی امروز رادیو فردا. امیدواریم هر کجا که هستید اولین روز هفته، دومین روز از فصل زمستان را شاد و پرنشاط به خوبی آغاز کرده باشید و تا پایان مجله بامدادی امروز رادیو فردا با ما همراه باشید. اما پیش از هر چیز تازه ترین خبرها را می شنوید از همکارم کیان معنوی.
با درود فراوان. شورای امنیت قرار است روز شنبه امروز درباره پیشنویس قطعنامه پیشنهادی علیه برنامه اتمی ایران رأی گیری کند. بر اساس پیشنویس این قطعنامه تحریم هایی برای ایران مقرر خواهد شد. ناصر عبدالعزیز ناصر رئیس کنونی شورای امنیت گفت که رأی گیری درباره پیشنویس این قطعنامه شنبه صبح صورت خواهد گرفت. تحریم های پیشبینی شده در پیشنویس این قطعنامه شامل ممنوعیت ورود مواد و صنایع خطرناک مرتبط با غنی‌سازی اورانیوم، نیروگاه اتمی و موشک های دوربرد است. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا در پی بازگشت از سفر اخیر خود به عراق امروز شنبه با رئیس جمهور آمریکا در مریلند دیدار و گفتگو می کند. وزیر دفاع آمریکا قرار است در این دیدار پرزیدنت بوش را از یافته های خود در خصوص وضعیت عراق آگاه کند. آقای گیتس روز جمعه گفت استراتژی جدید آمریکا در قبال عراق هر چه که باشد، مسئله مهم این است که دولت عراق باید توانایی این را داشته باشد که خشونت‌های فرقه‌ای میان شیعیان و سنی‌ها را فرو نشاند. روز جمعه فرودگاه هیترو برای دومی روز پیاپی به دلیل مه غلیظ بسته بود. در پی لغو نزدیک به 350 پرواز در دو روز گذشته، روز جمعه شرکت بریتیش ایرویز که تاکنون بیشترین خسارت را دیده است، اعلام کرد امیدوار است بتواند امروز یا فردا 95% مسافرانی را که همچنان منتظر هستند راهی مقصدهایشان کند. شرکت مذکور میگوید در پی سبکتر شدن غلظت مه در روزهای شنبه و یک شنبه با به کارگیری هواپیماهای بزرگتری تأخیر را که به خاطر لغو پروازها به وجود آمده جبران خواهد کرد. گفتگوهای شش جانبه بر سر بحران هسته‌ای کره شمالی روز جمعه در پکن بدون نتیجه پایان یافت. کیم کی گوان نماینده کره شمالی روز جمعه در یک کنفرانس خبری گفت احساس می‌کند آمریکا هنوز تصمیمی در مورد لغو تحریم‌ها و بازنگری در سیاست خصمانه خود علیه ما نگرفته است. از سوی دیگر کریستوفر هیل نماینده آمریکا در مذاکرات شش جانبه مذاکرات را مایوس کننده ارزیابی کرد و گفت نماینده کره شمالی به اندازه کافی اختیارات نداشته است. تاریخ جدیدی برای از سرگیری مذاکرات اعلام نشد. و اینکه شورای امنیت سازمان ملل در بیانیه‌ای از خدمات کوفی انان دبیرکل پیشین سازمان در دوران ریاستش بر این سازمان تجلیل کرد. در این بیانیه از آقای انان به خاطر تلاش در راستای صلح و پیشرفت در سراسر جهان تقدیر شده است.
با تشکر از کیان معنوی که تازه ترین خبرها را به آگاهی من رساند. اما چه داریم در مجله بامدادی امروز؟ آغاز کار رأی‌گیری درباره قطعنامه تحریمی علیه جمهوری اسلامی در شورای امنیت سازمان ملل در ساعت‌های آینده. ابراز نگرانی ده‌ها تن از روزنامه‌نگاران در مورد اعمال محدودیت برای خبرنگاران. نظرات یک روزنامه‌نگار فعال را در این زمینه خواهید شنید. ابراز نگرانی سازمان عفو بین‌الملل درباره امکان اعدام یک جوان در ایران که در زمان ارتکاب به جرم 16 ساله بوده. گفتگوی جورج بوش در مورد استراتژی جدید آمریکا در عراق با مقامات بلندپایه آمریکا در روزهای آینده. روزنامه‌های امروز را با هم ورق خواهیم زد و از دنیای ورزش هم برایتان خواهیم گفت. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی امروز رادیو فردا. کار رأی‌گیری درباره قطعنامه تحریمی علیه ایران در ساعت‌های آینده در شورای امنیت سازمان ملل آغاز خواهد شد. قرار است امروز شنبه 23 دسامبر سرانجام به دنبال رایزنی‌های نمایندگان کشورهای بریتانیا، چین، فرانسه، آلمان، روسیه و ایالات متحده نسخه اصلاح و نهایی شده قطعنامه تحریمی بر ضد جمهوری اسلامی در شورای امنیت سازمان ملل متحد به رأی گذاشته شود. این رأی گیری که قرار بود دیروز جمعه انجام گیرد به اصرار روسیه با یک روز تعویق به امروز موکول شده است. ناصر عبدالعزیز ناصر نماینده دائمی قطر در سازمان ملل متحد که در حال حاضر ریاست دوره‌ای شورای امنیت را بر عهده دارد روز گذشته انجام رأی گیری امروز را تأیید کرد. رأی گیری درباره قطعنامه تحریمی علیه تهران درست دو ماه پس از ارائه یک پیشنویس از سوی بریتانیا، فرانسه و آلمان انجام می شود. پیشنویس قطعنامه‌ای که پیامد بی‌اعتنایی تهران بود به ضرب العجل تعیین شده از سوی سازمان ملل برای توقف غنی‌سازی اورانیوم در ایران. پیشنویس این قطعنامه تنبیهی چندین بار به درخواست روسیه و چین که روابط نزدیکی در زمینه انرژی با تهران دارند اصلاح شد، چرا که به نظر این دو کشور پیشنویس اصلی بسیار سخت گیرانه بود. شش کشور مذاکره کننده دیروز جمعه بر سر تغییرات نهایی این قطعنامه به توافق رسیدند، اما تحلیلگران سیاسی میگویند با وجود چنین توافقی اینکه چرا روسیه خواهان تعویقی یک روزه در انجام رأی‌گیری در شورای امنیت شده است جای سوال دارد. دیپلمات‌های غربی میگویند ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه شخصا خواستار موکول شدن جلسه رأی‌گیری به امروز شده است. ممنوعیت ادامه فعالیت در ساخت نیروگاه هسته‌ای بوشهر و همچنین اعمال ممنوعیت برای سفر شخصیت‌های ایرانی مرتبط با برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران دو مورد عمده‌ای هستند که در پیشنویس این قطعنامه اصلاح شدند. در این قطعنامه به ایران هشدار داده شده است در صورتی که غنی‌سازی اورانیوم را متوقف نکند، شورای امنیت سازمان ملل بر اساس اصل 41 از فصل 7 منشور سازمان ملل متحد اقدامات مقتضی علیه تهران را به کار خواهد بست. در این حال جمهوری اسلامی همچنان اصرار دارد که فعالیت‌های هسته‌ایش برای مقاصد صلح‌آمیز است و برخلاف ادعای غرب به دنبال دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای نیست. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی بارها اعلام کرده است که ایران تحت هر شرایطی به برنامه هسته‌ای به گفته وی صلح‌آمیزش ادامه می‌دهد.
این مجله بامدادی رادیو فرداست.
ده‌ها تن از روزنامه‌نگاران ایران با انتشار بیانیه‌ای خطاب به دولت نهم، دولت محمود احمدی نژاد، در مورد آنچه به اوج رسیدن اعمال محدودیت‌های وزارت کشور و شخص وزیر در برابر پوشش شفاف اخبار مربوط به انتخابات توصیف کردند، ابراز نگرانی جدی کردند. نازی عظیما در این باره با عیسی سحرخیز، روزنامه نگار محکوم به 4 سال زندان و 5 سال محرومیت از کار مطبوعاتی که از امضا کنندگان این بیانیه است، گفتگویی کرده است که میشنویم.
بیش از 250 تن از روزنامه‌نگاران در بیانیه‌ای مشترک به دولت در زمینه رفتار با روزنامه‌نگاران و شیوه اطلاع رسانی در دوران انتخابات اعتراض کرده و از عواقب وخیم آن هشدار دادند. عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار و عضو هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران، از امضا کنندگان این بیانیه است.
فضای مطبوعاتی و روزنامه‌نگاری در ایران روز به روز به شدت داره محدود میشه، مخصوص در زمان برگزاری انتخابات. طبیعتاً باید دسترسی مردم به آمار و اطلاعات تضمین شده باشه و روزنامه‌نگاران به عنوان چشم و گوش مردم بگویند که چه اتفاقی افتاده و چه داره اتفاق میفته. ما دیدیم که اطلاع رسانی قطره چکانی هدایت شده و برنامه‌ریزی شده شده، همچنین گزینشی بین روزنامه‌نگاران و رسانه‌های خبری شکل گرفت و حتی روزنامه‌نگار رو از سایت‌های اطلاع رسانی وزارت کشور بیرون کردن و وضعیت به گونه‌ای رسید که شخص وزیر کشور با خبرنگار خبرگزاری فارس برخورد می‌کنه، اون رو بیرون می‌کنه و حتی اعمال مدیریت می‌کنه در وضعیت یک رسانه خبری و میگوید من این خبرنگار رو نمیخوام، آن خبرنگار رو. چون ما میبینیم به شدت بیشتری سیاستی رو که میخواهد خبرنگار رو به سطح خبربیار تنزل بده داره عمل میکنه.
آقا سرخس، توی این بیانیه اینطور نوشته شده که انتخابات اخیر از نظر حجم بالای انتشار اخبار غیر رسمی و شایعات از طریق رسانه های غیر رسمی در مقایسه با برهه های گذشته بی‌نظیر بوده. آیا اطلاعات ملموسی در این باره وجود داره؟
وقتی در یک جامعه رسانه های مستقل و آزاد نباشند، رسانه شایعه حرف اول رو میزنه. در انتخابات اخیر هم وقتی که شما میبینید در روزهای اول هیچ گونه خبری نیست، حتی اطلاعات و آمار نیامده و کوچکترین خبری هنوز منتشر نشده، ولی توی سایت های خبری نگاه میکنید میبینید که هر کسی اعلام میکنه که من برنده انتخابات هم. اینها همه از طریق این رسانه شایعه و یا سایت های خبری که سرمنشهشون جریان های در واقع حکومتی وابسته به حزب پادگانی عمدتاً هستن، اونها شکل میگیره. که ما حداقل در دو سه روز اول هیچ خبری وجود نداره، ما بیشتر 10 برابر چنین وضعیتی رو داریم که اخبار از جاهای دیگه میاد.
بیانیه اعتراضی روزنامه‌نگاران با اشاره به بروز نگرانی در جامعه بر اثر اخبار غیر رسمی، دولت را در کشاندن جامعه به مرز بحران مقصر دانسته است. احساس هرخیز درباره این بحران توضیح میدهد.
کسانی که رأی دادن در حوزه های رأی گیری حضور داشتن و یا از یک نامزد مشخصی حمایت کردن، وقتی واقعیت ها رو با آن چیزی که بعدا اتفاق میفته میبینن در دچار دوگانگی و تضاد هست، یک سری واکنش از خودشون نشون میدن. طبیعتا جامعه رو دچار تشنج و تنش میکنه و در واقع ما شاهد تشویش ذهن مردم.
بیانیه روزنامه‌نگاران ایران با 220 امضا آغاز شده، اما به گفته عیسی سرخیز شمار امضا کنندگان در حال افزایش است که ناشران، سردبیران و نویسندگان نشریات تخصصی نیز به آن پیوسته اند. این بیانیه خواستار تغییر رویه موجود دولت و ایجاد زمینه اطلاع رسانی آزاد برای خبرنگاران شده است.
گفتگوی همکارم نازی عظیم‌ها را می‌شنیدید با عیسی سحرخیز روزنامه‌نگار درباره بیانیه اعتراضی روزنامه‌نگاران ایران. اما سازمان عفو بین‌الملل از امکان اعدام یک جوان در ایران که در زمان ارتکاب به جرم 16 ساله بوده ابراز نگرانی کرده است. فعالان می‌گویند اعدام افرادی که به سن 18 سال نرسیده‌اند نقض قوانین بین‌المللی به شمار می‌رود. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید حکم اعدام حسین قره‌باغی را حدود 10 روز پیش دیوان عالی کشور تایید کرد و حال ممکن است که این جوان 18 ساله هر لحظه اعدام شود. گزارش حاکی است که حسین قره‌باغی زمانی که 16 سال داشت در جریان درگیری در نزدیکی تهران دوست خود را با چاقو کشت. وی سپس بازداشت و به کانون اصلاح و تربیت منتقل شد، اما پیش از آغاز محاکمه‌اش از آنجا فرار کرد. به چندی بعد دستگیر شد و از سوی دادگاه جنایی در تهران به اعدام محکوم شد. اطلاعی عفو بین‌الملل در خصوص احتمال اعدام این جوان در حالی منتشر می‌شود که نهادهای داخلی و بین‌المللی مدافع حقوق بشر بارها از ایران خواستند اعدام مجرمین کودک و نوجوان را متوقف کند. فعالان می‌گویند اعدام افرادی که هنگام ارتکاب جرم کمتر از 18 سال سن داشتند نقض تعهدهای بین‌المللی ایران از جمله کنوانسیون حقوق کودک به شمار می‌رود. اما به نظر می‌رسد قوه قضاییه ایران مخالفت‌ها را نادیده گرفته است و به صدور اجرای احکام اعدام علیه نوجوانان ادامه می‌دهد. روز 5 دسامبر سال گذشته، فیلیپ آلستون، فرستاده ویژه سازمان ملل در امور اعدام‌های خودسرانه، از ایران خواست حکم اعدام جوانی به نام رستم تاجیک را لغو کند. اما به نوشته عفو بین‌الملل، یک روز پس از انتشار سخنان فرستاده سازمان ملل، تاجیک 20 ساله اعدام شد. حدود 2 ماه پیش یکی از کارشناسان سازمان ملل به نام پائولو سرجو پینرو در گزارشی درباره خشونت علیه کودکان گفت که دولت‌ها باید از استفاده از مجازات‌های خشن از جمله اعدام علیه افرادی که کمتر از 18 سال دارند خودداری کنند. بر اساس آمار سازمان عفو بین الملل در حال حاضر 21 مجرم نوجوان که به اعدام محکوم شدند در ایران در زندان به سر میبرند. فعالان میگویند آنها در زندان نگهداری میشوند تا زمانی که 18 ساله شوند. سپس این احتمال میرود که حکم اعدام آنها به مرحله اجرا گذاشته شود. حکم اعدام را بسیاری از مدافعان حقوق بشر یکی از خشن‌ترین و غیر انسانی‌ترین مجازات‌ها می‌دانند. ایران در کنار کشورهای همانند چین و ایالات متحده آمریکا مسئولیت بیشترین موارد اعدام را در جهان بر عهده دارد. در این میان جمهوری اسلامی یکی از تنها کشورهایی است که کودکان را نیز اعدام می‌کند. سازمان عفو بین‌الملل از مدافعان حقوق بشر خواسته است تا از مقامات ایرانی خواستار لغو حکم اعدام حسین قره‌باغی شوند.
ابراز نگرانی شدید سازمان عفو بین الملل درباره امکان اعدام یک جوان در ایران که در زمان ارتکاب به جرم 16 ساله بوده. گزارش بود از گلناز اسفندیاری. اما در اینجا روزنامه های امروز را با هم ورق می زنیم با کیان معنوی.
از میان مطبوعات،
اغلب روزنامه‌های امروز ایران با انتشار عکس‌ها و گزارش‌های وضعیت آلودگی هوای تهران را بحرانی اعلام کردند. روزنامه تهران امروز خبر داده که طی 3 روز گذشته آلودگی هوای تهران 1067 نفر را راهی اورژانس بیمارستان‌های تهران کرده است. به نوشته این روزنامه، مدیر عامل شرکت کنترل هوای تهران اعلام کرده که تهران در مرز تعطیلی قرار گرفته، اما این تنها کمیته اضطرار به ریاست استاندار تهران است که می‌تواند تعطیلی را اعلام کند. یوسف رشیدی همچنین خواستار جلوگیری از تردد خودروهای دودزا و تک سرنشین شده و گفته که بیشترین آلودگی هوا در هفته گذشته مربوط به شمال شهر است، به طوری که شاخص آلودگی هوای شمال از جنوب بیشتر بوده است. روزنامه رسالت در یادداشتی با عنوان حضور مجدد تعزیرات حکومتی نسبت به استفاده دولت از اهرم اجبار و الزام برای کنترل قیمت‌ها انتقاد کرده است. به نوشته این روزنامه، مسئولان دولتی به جای آنکه در زمان مقرر و قبل از به وجود آمدن بحران به وظیفه خود عمل کنند، در زمان افزایش قیمت‌ها به راه حل‌های اجباری و برخوردهای قانونی و غیرقانونی متوسل شدند. رسالت تأکید کرده که بسیاری از ناهنجاری‌های اقتصادی برخوردی اقتصادی را می‌طلبد و نباید با اقتصاد برخورد سیاسی یا امنیتی و فیزیکی داشت. این روزنامه همچنین فعال کردن دوباره سازمان تعزیرات حکومتی از سوی دولت را تلاش مسئولان زیربط برای پوشش دادن عدم توانایی و مدیریت خود از طریق مبارزه با تولید کننده نام داده و نوشته مقامات دولتی از این طریق تلاش می‌کنند تا هم گناه را به گردن تولید کننده بیاندازند و هم نزد مصرف کننده محبوب شوند. روزنامه اعتماد از اعتراض حقوقدانان به طرح دوفوریتی مجلس برای ادغام کانون وکلای دادگستری در قوه قضاییه خبر داده است. به نوشته این روزنامه، کانون وکلای دادگستری اصفهان، چهارمحال و بختیاری و مرکزی در نامه‌ای به نمایندگان مجلس به طرح تعدادی از نمایندگان برای ادغام کانونهای وکلا در قوه قضاییه اعتراض کردند. این نامه از طرح برخی از اعضای مجلس برای ادغام کانون وکلا در قوه قضاییه به عنوان تهدید استقلال کانون وکلا نام برده و تصویب احتمالی چنین طرحی را خدشه غیرقابل جبران به حیثیت داخلی و بین‌المللی کانونهای وکلا دانسته است. روزنامه سرمایه خبر داده که مسببه دولت برای جایگزینی یورو به جای دلار به تمامی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها ابلاغ شده است. این روزنامه همچنین در سرمقاله امروز خود با عنوان تبدیل دلار به یورو از ایده تا عمل به قلم محسن صفایی فراهانی تاکید کرده که انتخاب یک ارز برای مبادلات بلند مدت اقتصادی مبنای مناسبی نیست. نویسنده یه سرمایه پیشنهاد کرده که برای حل و فصل مسائل اقتصادی کشور و فراهم کردن بهتر شرایط، بهتر بود که مقامات پولی و اقتصادی کشور در پی تعیین سبد پولی باشند. روزنامه اعتماد ملی در گزارشی با عنوان آیا آقای وزیر استعفا می‌دهد، خواستار استعفای وزیر آموزش و پرورش در پی سوختن چند دانش آموز در یکی از مدارس استان فارس شده است. به نوشته این روزنامه، تنها 20 روز مانده به دومین سالگرد سوختن تعدادی از دانش آموزان مدرسه سفیلان، بار دیگر مدرسه‌ای در استان فارس در محاصره شعله‌های آتش قرار گرفت و منجر به سوختن 6 دختر و 2 پسر دانش آموز شد، اما پزشکان توانستند آنها را از مرگ نجات دهند. این روزنامه همچنین با اشاره به وعده وزیر آموزش و پرورش که پیشتر گفته بود اگر حادثه ای مانند مدرسه سفیلان در کشور رخ دهد استعفا می دهم، از محمود فرشیدی خواسته تا به وعده خود عمل کند.
و در آخر روزنامه کیهان از ابلاغیه محمود احمدی نژاد برای برخورد با آنچه این روزنامه تشکل‌های انحرافی در پوشش مسائل عرفانی و معنوی می‌خواند خبر داده است. به نوشته کیهان، رئیس جمهوری اسلامی در این ابلاغیه از دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی خواسته تا از طریق هماهنگی با کلیه دستگاه‌های مربوطه برای مقابله با آنچه وی بروز و ظهور افراد، تشکل‌ها و انجمن‌های انحرافی با پوشش مسائل عرفانی و معنوی نام داده اقدام کند.
افزایش آلودگی هوای تهران، آغاز تعزیرات حکومتی در ایران و موضوع استعفای وزیر آموزش و پرورش به دنبال آتش سوزی در مدرسه‌ای در استان فارس. مروری بود بر روزنامه‌های ایران از کیان معنوی. اما نیروی دریایی فرانسه با سفارش 6 فروند زیردریایی تهاجمی جدید تصمیم گرفته ناوگان زیردریایی خود را تمدید کند. این کشتی‌های زیردریایی که از سال 2016 آماده استفاده خواهند بود، 8 میلیارد یورو هزینه در بر خواهند داشت. میرعلی حسینی در پاریس گزارش می‌دهد.
نام زیردریایی‌های آینده فرانسه که از سال 2016 جانشین ناوگان زیردریایی امروز این کشور خواهد شد، باراکوداست که در زیر آب‌های چهار سمت کره زمین استقرار خواهند یافت. این ناوگان جدید شامل 6 فروند کشتی زیردریایی اتمی خواهد بود. ژان فرانسوا بیرو، سخنگوی وزارت دفاع فرانسه، میگوید دوران حیات یک قایق زیردریایی بین 30 تا 35 سال است و سفارش زیردریایی های جدید تصمیمی است الزامی در اجرای تعهدات سیاست دفاعی فرانسه در بخش مهمی از قرن 21. زیردریایی های باراکودا جانشین زیردریایی های فعلی به نام روبی می شوند که بیش از 20 سال پیش به آب انداخته شدند و تا 10 سال دیگر به پایان عمر خود می رسند. مأموریت این زیردریایی ها مانند سلف خود دیدبانی دریایی است و با قدرت شتاب اتمی مجهز به سلاح های متداول هسته‌ای هستند. طول این زیردریایی های جدید 100 متر است و هر یک با خدمه 60 نفری خود 240 روز در سال را در زیر آب خواهد گذراند. یکی از مأموریت‌های این زیردریایی‌ها حفاظت از ناو هواپیمابر شارل دوگل فرانسوی و کشتی‌های وابسته به آن از راه دور است. همچنین با کمین کردن در زیر آب‌های بنادر نظامی فرانسه، زیردریایی باراکودا 24 ساعته مأمور مراقبت فرانسه در برابر هر گونه خطر هوایی و اتمی دریایی است. ساخت این زیردریایی ها با آهنگ 30 میلیون ساعت کار توسط 2000 متخصص از حالا به مدت 20 سال با هزینه‌ای برابر 8 میلیارد یورو ادامه خواهد یافت. فرانسه قصد دارد با تمدید ناوگان زیردریایی خود در دایره بسته قدرت‌های زیردریایی اتمی مقام خود را حفظ کند. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
ساعت 7:23:12 بامداد. از شما دعوت میکنم در اینجا خبرهای ورزشی را بشنوید از حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. نخستین جلسه گروه 6 نفری اصلاح اساسنامه و انتقال مدیریت فدراسیون فوتبال ایران این هفته در تهران تشکیل می شود. حسن غفاری، یکی از اعضای این هیئت که از سوی فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا به این سمت منصوب شده است، به ایسنا اظهار داشت اعضای این کمیته باید هرچه سریعتر جلسات خود را تشکیل دهند، زیرا زمان برای فوتبال ایران در حال گذر است و ما تا پایان ماه مارس 2007 فرصت داریم. وی اظهار امیدواری کرد جلسات هیئت 6 نفری از این هفته آغاز شود. فدراسیون بین‌المللی فوتبال این هیئت را به ریاست محسن صفایی فراهانی، رئیس اسبق فدراسیون فوتبال ایران، مأمور کرده است بر انجام انتخابات هیئت رئیسه جدید و تغییر اساسنامه فدراسیون فوتبال طبق خواستهای فیفا که عدم دخالت دولت در امور فدراسیون را در بر می‌گیرد نظارت کند. فیفا که به تازگی تعلیق فوتبال ایران را لغو کرده است، یک فرصت 3 ماه و 10 روزه به فدراسیون فوتبال ایران داده است تا اصلاحات مورد نظر را انجام دهد. به دنبال قرعه‌کشی و گروه بندی تیم‌های شرکت کننده در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا، مربی تیم استقلال تهران گفت ما در گروه سختی قرار گرفته و راه دشواری پیش روی داریم. مسعود اقبالی اظهار داشت بدون شک اگر با تفکر حرفه‌ای قدم به رقابت‌ها نگذاریم موفق نخواهیم شد. تیم استقلال که در جام باشگاه‌های آسیا با پاختاکور ازبکستان، کویت اسپورت از کویت و الهلال عربستان هم گروه شده است، روز 16 اسفند ماه نخستین بازی خود را در ازبکستان با تیم پاختاکور برگزار خواهد کرد. نماینده دیگر ایران، سپاهان اصفهان، در جام باشگاه‌های آسیا در همین روز یعنی 16 اسفند ماه در اصفهان به مصاف الاتحاد سوریه خواهد رفت. بازی‌های بعدی سپاهان در برابر الشباب عربستان و العین از امارات متحده عربی است. در جام باشگاه‌های آسیا 28 تیم شرکت کننده بازی‌های گروهی را در 7 گروه به صورت رفت و برگشت برگزار می‌کنند. در دوباره مسابقات فوتبال جام آسیای باشگاه‌های ایران، تیم راه‌آهن با شکست از تیم برق تهران از دور مسابقات حذف شد و برق به 1/8 نهایی رسید. دیدار تیم‌های فولاد خوزستان با سپاهان نوین و پیکان تهران با نیروی محرکه قزوین با ضربات پنالتی به سود فولاد خوزستان و پیکان تهران خاتمه یافت. سباباتی 2-1 بر تیم کوثر تهران پیروز شد و مس کرمان با 5 گل پتروشیمی تبریز را پشت سر گذاشت. تیم‌های برنده به دور 1/8 نهایی رفتند. و سرانجام در اسپانیا، تیم رئال مادرید در فاصله چند روز به پایان سال 2006 یکی از گرانترین قراردادها را با یک بازیکن آرژانتینی منعقد ساخت. فرناندو گاگو، بازیکن 20 ساله تیم فوتبال بوکا جونیورز آرژانتین، با یک قرارداد 27 میلیون دلاری به رئال مادرید پیوست.
خبرهای ورزشی را میشنیدید از دنیای ورزش از حبیب روشنزاده. اما در این دومین روز از فصل زمستان چه هوایی در انتظارمان خواهد بود؟ گزارش وضعیت هوایی نقاط مختلف کشور را خواهیم شنید از فریبرز سروش.
هوای امروز.
کارشناسان سازمان هواشناسی پس از بررسی نقشه‌های پیشیابی وضعیت هوای مناطق گوناگون کشور را اینچنین اعلام کردند: استان‌های آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، زنجان، قزوین و کردستان نیمه ابری تا تمام ابری همراه با بارش برف، آسمان استان‌های گلستان، گیلان و مازندران ابری همراه با بارش برف و باران و مه رقیق صبحگاهی، آسمان نواحی خراسان جنوبی، هرمزگان، سیستان و بلوچستان و بوشهر صاف تا قسمتی ابری، در برخی ساعات غبار محلی، آسمان استانهای اصفهان، ایلام، خراسان شمالی، خوزستان، لرستان و یزد کمی تا قسمتی ابری که به تدریج بر میزان ابرها افزوده خواهد شد. همچنین استانهای فارس، کوهگیلویه و بویراحمد نیز دارای آسمانی نیمه ابری خواهند بود که در اواخر وقت امروز علاوه بر افزایش ابر، بارندگی نیز رخ خواهد داد. در استان چهارمحال و بختیاری و کرمانشاه هم پس از افزوده شدن بر میزان ابرها بارش برف پیش بینی شده است. از سوی دیگر وضعیت آب و هوایی و همچنین میزان آلاینده ها در تهران این گونه برآورد شده که به تدریج بر مقدار ابرهای پایتخت افزوده خواهد شد و پس از آن در صورت مساعد بودن شرایط بارش در ارتفاعات شمالی برف و در سایر مناطق بالاخص جنوب شهر باران خواهد بارید. وضعیت عمومی هوای شهر نیز در حالت سالم قرار دارد. همچنین در تهران در حالی که دماسنج فرودگاه مهرآباد حداقل 2 و حداکثر 6 درجه را نمایش داده، در شمال شهر حداقل 1 درجه زیر صفر و حداکثر 3 درجه سانتیگراد بالای صفر به سطح سری است. در بررسی دمای شهرها نیز شهر کرد با 23 درجه زیر صفر سردترین و چابهار با 25 درجه بالای صفر گرمترین شهرهای کشور هستند که به این ترتیب اختلاف دما میان دو نقطه سرد و گرم کشور به 48 درجه سانتیگراد رسیده که تا امروز بالاترین رکورد محسوب می شود.
گزارش گزارش وضعیت هوای نقاط مختلف ایران بود از فریبرز سروش. اما در پایان مجله بامدادی مروری خواهیم داشت بر عناوین مهمترین خبرهای امروز. شورای امنیت امروز درباره قطعنامه پیشنهادی علیه ایران رأی خواهد گرفت. وزیر دفاع آمریکا در پی بازگشت از عراق امروز با پرزیدنت بوش دیدار و گفتگو می کند. فرودگاه هیترو لندن برای دومین روز پیاپی به دلیل مه متراکم بسته باقی ماند. و گفتگوهای شش جانبه بر سر بحران هسته‌ای کره شمالی بدون نتیجه پایان یافت. به پایان مجله بامدادی امروز رادیو فردا رسیدیم. سرخط بخش بعدی خبر